بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. در مسئله احیاء موتاس بحث، من جوان که بودم، البته طلبه بودم، گاهی آیاتی رو در تفاسیر قرآن یا در روایات می دیدم که اومدن سوال کردن و ائمه طاهرین، به خصوص یادم آیه اول سوره حدید رو، آیات دیگه هم هست، حالا این رو من کامل یادمه، که ائمه ما فرمودن این نوع آیات در آینده روشن خواهد شد. حالا در زمان صدر اول اسلام، خب مردم قانع به مفاهیم الفاظ بودن و مطلب رو هم به خدا واگذار می کردن. ما در همون آیه اول سوره حدید می بینیم پروردگار عالم می فرماید ما ینزل من السماء یعلمو، ما ینزل من السماء و ما یخرج فیها، ما یخرج و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و یخرج من الارض و چی. حالا آیه رو ببینید که از آسمان نازل میشه و از زمینم به آسمان عروج میکنه، در زمین فرو میره اون چه که فرو میره و از زمین بیرون میاد اون چه که بیرون میاد. چهارم حدید. نهایتاً میگفتن ینزل من السماء یعنی برف و باران، یعرج فیها عروج همین پرندگان و این موجوداتیه که میتونن برن بالا، یا عروج پیغمبره. و اون چه که یخرج من الارض و یلی جوفی، از زمین میاد بیرون و در زمین فرو میره. میگفتن از زمین گیاهان میاد بیرون، آبهام در زمین فرو میره. اما شما الان به کتابای علمی مراجعه بکنید در توضیح این مسائل، واقعا عجایب و شگفتی هایی رو ما میبینیم که ینزل من السماء، من السحاب که نفرموده که بگیم برف و بارونه، من السماء تنها بارون و برف نی، موجها، اشعه ها، انرژی های زیادی از عالم بالا به طرف زمین میاد و یه سلسله آثار طبیعی از زمین به طرف عالم بالا میره. خیلی چیزایی که از آسمان میاد، انرژی ها وارد در زمین میشه و خیلی چیزا هم از زمین بیرون میاد. نهایتا اون زمان میگفتن اونی که در زمین فرو میره مردهان و اونی که از زمین میاد بیرون قیامت، مردها از زمین میان بیرون. اما اینقدر نکات علمی طبیعی در این آیه شریفه هست که نشون میده کلام وحیه و سازنده عالم و خالق عالم داره حرف میزنه، داره گزارش میده از عالم خلقت و جهان طبیعت. من خیلی خوب برام روشن نبود که چطور ائمه ما ارجاع دادن معلوم شدن حقایق آیات و به آیندگان، حالا آیندگانی که یا این مسائل علمی رو کشف میکنن و ما آیات قرآن رو میبینیم که تطبیق با این مسائل علمی داره، نه اینکه آیات رو تحمیل بکنیم، نه میبینیم که این مبهمات آیات با این مسائل علمی 100% خوب روشن میشه. این آیات مربوط به احیاء الان خیلیاش برای ما مسائل احیاء اموات رو ثابت میکنه و به ما میگه که تمام اونایی که منکر معادن یا نفهمای گذشته بودن یا معاندان فعلی، یعنی احیاء اموات اصلا اعجاب انگیز نیست و شگفت‌آور نیست و اون دسته از فلاسفه‌ای هم که برای خودشون قاعده سازی کرده بودن که بدن در قبر معدوم میشه، اعاده معدوم محاله. الان علم ثابت کرده که هیچی معلوم معدوم نمیشه، جهان فقط جهان تغییر و تحوله. تمام موجودات جهان در یه سفرن، در یه مسافرتن که قرآن میگه الا ربک منتهاها، پایان کارشون، نهایت کارشون پروردگار مهربان عالمه. امروز آدم از زنده شدن مردگان شگفت براش نمیاد، تعجب براش نمیاد، بطلان اندیشه های باطل منکران معاد هم 100% معلوم شده و بطلان این قاعده اعاده معدوم لا تعاد یا محاله این هم ثابت شده. شما هم این جهان رو ببینید، دائم در حال تبدیل و تغییر و خواب و بیدار شدن، مردن و زنده شدن. خب خاک رو نگاه بکنید، جان نداره ظاهرش. اگه بخوایم به اعماق قرآن بپردازیم که پروردگار عالم تمام موجودات عالم رو زی شعور و دارای فهم معرفی میکنه، این من شیء نکره در سیاق نفیه، خیلی آیه عجیبیه که بخشی از این آیه روشن شده. این من شیئن نکره در سیاق نف افاده عموم میکنه، الا و یسبح به حمده، چیزی در این عالم نیست مگر این که پروردگارشو به خاطر بی عیب بودنش، بی نقص بودنش، یسبح می ستاید به حمده. چرا خدا رو حمد میکنن کل موجودات؟ برای این که میبینن زیبای بی نهایته و نقصی نداره، عیبی نداره. یسبحو یعنی مبرای از هر عیب و نقصی میکنن، میدونن و میبینن که زیبایی بی نهایت جا داره که ازش تعریف کنن و مدهش کنن، حمدش کنن، سناگوش باشن. خب ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، شما تسبیح اونها رو نمیفهمید. اگر بنا به نظر بعضی از مفسرین بگیم که تسبیح تکوینیه، خب اینو که میفهمیم که دو زبان در عالم وجود داره، یه زبان اختیاری که زبان ماست، یه زبانم زبان تکوینی که موجودات عالم تکوینن، یعنی بدون اختیار وجودشون اینجور میگن، وجودشون نشوندهنده بیعیب بودن خالقشونه و نشوندهنده این که خالقشون سزاوار ثناست. خب اینو که خوب فهمیدی. قرآن میگه لا تفقهون تسبیحهم، این معنایی که شما میکنید همین در جا برخلاف آیه شریف است. شما میگین که این تسبیح تکوینیه، این هم تکوینیه. یعنی چی؟ یعنی سازمان خلقتشون دلیل بر اینه که خالق بی عیب و نقصه و دلیل بر اینه که این خالق بی عیب و نقص سزاوار حمد، سزاوار ثنا. بعد پشترش میگین بلکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمین. شما که میگین همین الان فهمیدیم که تسبیح و حمد موجودات از چه قراره، ولی این نیستش که اینا میگن. تسبیح موجودات در دنیای حیات خودشون گفتاریه، حمد موجودات در دنیای حیات خودشون گفتاریه. یه بخش این آیه تقریبا الان روشن شده. این کتابی که من اسم میبرم اگر بتوانید تهیه کنید، یه زمانی چاپ شد قبل از انقلاب، خوبم چاپ شد، خوبم بردم، خوبم خریدم. نمیدونم هم مؤلفش زنده است یا نه. آقای محمودی نامی بود که این کتاب رو در تهران چاپ کردن به نام نطق و شعور حیوانات، که خب ما یه بخشیشو در قرآن داشتیم. وقتی حضرت سلیمان به وادی مورچگان رسید، یه مورچه برگشت گفت یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. اونایی که میگن نطق و شعور حیوانات تکوینیه، یعنی وجودشون دال بر بی عیب بودن خدا و دال بر اینه که سزاوار ستایش. این آیه رو چی میگن؟ اینم تکوینیه، یعنی وجود مورچه، خلقت مورچه دلیل بر این بود که دیگر مورچگان برن در لانه ها که مورد حتم سلیمان و جنودش قرار نگیرن. این که ربطی به تکوین نداره، ربطی به خلقت مورچه نداره، ربطی به وجود مورچه نداره. پروردگار عالم صریحاً داره نقل میکنه که مورچه حرف زد و شعورم داشت که این آقا سلیمانه، اینم ارتششه و اگر اینا بیرون بمونن زیر سم اسبان جنود سلیمان میرن و خود سلیمان، که حالا در روایاتمون و در کتب تفسیری مراجعه بکنید که مورچه با این که میدونه سلیمان پیغمبر و معصومه چرا حتم رو با به اون نسبت داد، با تین دستدار یعنی له شدن زیر پا رو، اون دیگه یه بحث دیگه یه. بهش رسیدیم باید جوانه بشو بررسی کنیم. در داستان همین سلیمان با هدهد شما در سوره نمل ببینید که هدهد را نمییابم، اگر یافتمش و بی دلیل غائب بود لا ازبهن نهو، اگه با دلیل غائب بود که دلیلشو برای من باید بگه، که این سریع قرآن، این نه تمثیله که بعضی از جوجه روشن فکرهای فکل کرواتی میگن تمثیله و نه داستان ساختگیه، نه حقیقته. تو بارگاهش نشسته جای هدهد خالی میبینه، جستجو میکنه، میگن غایبه، میگه برگرده، بی دلیل غایب باشه باید جریمه بشه، چون باید برابر با قانون کشور من زندگی میکرده، اینا رو من تسخیر کردم و بهشونم حالی کردم که شما وظیفتون چیه. و هدهدم اومد خیلی هم خوب با همون زبان حیوانی خودش، نه حالا نطق ما که الفاظ ما رو که به کار نگرفته، علمنا منطق طیر، نطق گویایی، این چی کار به تکوین داره؟ گویایی حرف زده با من، خدا هم حرف اینا رو به ما انبیا یاد داده، علمنا منطق طیر. کجا بودی؟ گو کشوری رو دیدم زنی بر اونها حاکمه، مکتبشون خورشید پرستیه، تخت این زن داره، نمونش نیست. این شعور حیوانات. خب حالا ما خبر نداریم، این دلیل بر این نیستش که اونا شعور ندارن، یا دلیل بر این نیستش که دیگر موجودات غیر حیوانی حیات ندارن، اونا هم یه سهمی از هستی و حیات دارن. خب اگر این موجودات رو ما دقت بکنیم و ببینیم از طریق قرآن، یعنی با عینک قرآن میبینیم همه نطق دارن و همه شعور دارن. انتقن الله الذی انتق کل شیء، اینم آیه بسیار بسیار مهمیه. انتقن الله الذی، پوست مردم روز قیامت به مردم میگن لمشهدتم علینا، جواب انتقن الله الذی انتق کل شیء. این شهادت شهادت با رنگ نیست، این شهادت شهادت با جمع شدن پوست نیست، این شهادت شهادت با چیزای دیگه نیست، شهادت نطقیه. لمن شهدتم علینا، چرا بر ضد ما شهادت و گواهی دادید؟ جواب میدن قالو انتقن الله الذی انتق کل شیء، هم کلمه قول در آیه است هم کلمه نطق در آیه شریف است. در هر صورت این که ارجاع به آینده میدادن، حالا برای خود من حداقل معلوم شد این ارجاع به چه علت بوده. امروز خیلی از حرفای گذشتگان رو قرآن با این پدیده های عظیم علمی دیگه باطل اعلام میکنه که منکران معاد انکارشون یا جهلی بوده یا عنادی بوده یا از توجه نداشتن و منکر میشدن یا نه در حدی میدیدن که مرده در عالم طبیعت زنده میشه. کرم ابریشمو که حداقل میدیدن خیلی از منکرین در این منطقه خاورمیانه از قدیم ابریشم تولید میشده، خب میدیدن کرم تو پیله میمیره میپوسه خشک میشه و بعد مدتی همین جسد خشک شده بی جان به صورت پروانه با دو تا پر زیبا پیله رو میشکافه میاد بیرون. این مرده شدن، این زنده شدن مردگان. خب حالا یا میدیدن و عنادن منکر بودن یا نه نمیدیدن، باورشون نمیشد که این مرده های تو قبرا در قیامت زنده بشن. اما الان دیگه واقعا جایی برای انکار و این طرف اون طرف زدن و تکیه بر قواعدی که ما رو از باور قرآن باز بداره نیست. که حالا بگیم فلاسفه گفتن اعاده معدوم باطل است، معدوم اینی که اعاده بشه. خب ما میبینیم که در تمام کشورها، پنج قاره جهان، خاک زمین ازش گیاه روییده میشه، میوه روییده میشه، خوراکی روییده میشه. این خوراکی ها رو حیوانات و انسان ها میخورن، البته بعد از این که میپزن، یعنی این سبزیجات و این گوشت حیوانات و حبوبات رو میریزن تو قابلمه یا تو زودپز و با گاز 2 ساعت 3 ساعت میپزنش، یعنی دیگه له میکنن. بعد میارم سر سفره، زن و شوهر غذای پخته شده له شده بیرون آمدن از زمین به ظاهر مرده اینو میجون میدن به معده، معدم اسید پاشیش میکنه، یعنی دیگه باید هیچ آثاری از حیات دیده نشه در این لقمه هضم شده، در حالی که لقمه هضم شده بخشیش در پالایشگاه بدن جیگر سیاه تبدیل به سلول زنده میشه و هر جای بدن که سلولا مرده باشه با شماره معین سلول زنده رو میفرسته اونجا. سه تمام جهان از جماد و نبات و حیوان و عالمای بالا جهان تبدیل و تغییر، از حالی به حالی، صورتی به صورتی، شکلی به شکلی، همه جا قیامت، همه جا در تمام عالم قیامت و فردا که روز قیامت معهود برپا میشه، اونجا برای همه قیامت، برای آسمان ها، برای زمین ها که از همدیگه متلاشی شدن، خراب شدن، نابود شدن، برای اونا هم قیامته. که یه آیشو از سوره ابراهیم براتون خوندم، خیلی هم جالبه که دانشمندان علوم طبیعی میگن جهان جهان تبدیل و تغییر، نه انعدام، نه اینکه چیزی برای ابد معدوم بشه، نه، تغییر شکل میده. الان خاک میشه دانه، الان دانه است میشه ریشه و ساقه، الان ریشه و ساقه است میشه برگ، الان ریشه و ساقه و برگ میشه شکوفه، الان ریشه و برگ و شکوفه است میشه سیب و پرتقال، میشه هندونه و خربوزه، الان علف میشه گوشت حیوانات، مجموع با خوردن زن و شوهر میشه نطفه، نطفه در رحم میشه انسان. بعد 80 سال این بزرگوار مثل قبل قبل قبلش که خاک بوده خاک میشه، دوباره در قیامت تبدیل به انسان میشه. اصلا کلمه تبدیل و آیه به کار گرفته. یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی این زمینم این شکلش به پایان میپذیره ولی معدوم نمیشه، در آینده به شکلی غیر از الانش در میاد. و السماوات و برزو لله الواحد القهار. یه قیامت عجیبی، قدیمی ها میگفتن قیامتیه اما خودشون نمیدونستن چی دارن میگن، الان ما میفهمیم قیامتیه، یعنی همین الان در تمام موجودات قیامت برپاست. خاک گیاه میشه، گیاه گوشت حیوان میشه، دوتاییشون غذای انسان میشن، غذا نطفه میشه، نطفه انسان میشه، انسان میمیره، خاک میشه، همه اینا تبدیل و تغییره. قیامت هم دوباره این خاک تبدیل به یه انسان زنده میشه. دیگه جا واقعا برای مباحث فلاسفه و عرفایی که حرفشون تطبیق با قرآن و اهل بیت نمیکنه نمیمونه، جایی هم برای انکار منکرین نمیمونه، جایی هم برای اونایی که راه و تا نیمه اومدن و میگن معاد روحانیه نمیمونه. نه، معاد جسمانیه. قرآن مجید هم گاهی معاد و تشبیه به عالم طبیعت کرده، یعنی میگه زمین مرده رو، بعد بیرون آمدن گیاهان رو، بعد توضیح میده گیاهان رو، بعد میگه کذالکن نشور، برخواستنتون از قبر به همین وضعیه که در عالم طبیعت دارید مشاهده میکنید. حالا یه نکته علمی بسیار مهمی رو هم براتون عرض بکنم. ابتدا نیازی نمیبینم شرح بدم، چون همه میدانید و خوندید در کتابها که کل پیکره جهان، کلش ترکیبی از اتم هاست. اتم لغت یونانیه، اولم اونا این لغت رو به کار گرفتن، یعنی یه عنصر بسیار ریز. البته اون وقت میگفتن هر موجودی رو این ترکیب موجودات ریزش رو میتونیم ببینیم، فکر میکردن یه چیزی که دیگه خیلی کوچیکه، میگفتن این گوشت ما، استخونای ما از ذرات ریزی تشکیل شده. از قرن 18 به بعد اومدن سراغ اتم، ببینن اصلا چیه، چه خبره، کجای جهان آجراش اتم، کجا آجراش اتم نی، این اتم آیا از مساله ساختمانی کل هستیه یا نه. اولا که براشون ثابت شد مساله کل جهانه، ثانیاً با این ابزارهایی که کشف کردن گفتن یه دونه اتم قابل دیدن نیست، اینقدر باید زیر میکروسکوپ بزرگ بشه که ما بتونیم ببینیمش. وقتی دیدنش دیدن که این اتم یه عالم کوچکی از این عالم بزرگه، یعنی نمونه است که بعد اومدن گفتن کل جهان یه اتمه، کل جهان. بعد گفتن که این اتم یه هسته مرکزی مثبت و منفی داره به نام نوترون و پروتون که با این ابزارهای بزرگ کننده دیدنیه، و یه الکترونهایی داره از 1 تا 16 مثلا الکترون هیدروژن که نصف عنصر آبه 1 است، الکترون اکسیژن 2 اینم واقعا برای بشر فکر نمی کنم تا حالا حل شده باشه، من که نشنیدم، تو مجلات علمی هم که برام میاد ندیدم که اکسیژن اگر نباشه آتش نمی سوزه، هیدروژن می سوزه، از یه ماده‌ای که می سوزونه، یعنی کمک میده آتش شعله ور بشه که خودش ذاتاً آتش، از یه ماده‌ای که می سوزه یعنی ذاتش آتشه، از 2 پروردگار عالم آب خونک گوارا درست کرده. خب شما تو کتابای شیمی حتما خوندید، من خیلی اون 50 سال پیش 60 سال پیش دبیرستان بودم، خیلی هم به این حرفا علاقه داشتم، هم کتاب درس رو میخوندم تو مدرسه، هم اینا رو کاغذ مینوشتم و ردبندی میکردم. واقعا این چه قدرتیه که 2 آتیش رو با یه تناسب خاص قاطی میکنه، قاطی میکنه، و بعد آب خونک خوشگوار چشمه ها، بارون، رودخانه ها به وجود میاد و آثاری که آب داره چه خبره. که من یه بار عرض کردم اگه پیدا بشه، فکر کنم دوستان پیدا نکردن، احتمالاً کتاب فروشی های روبروی دانشگاه تهران یه وقت رفتی تهران داشته باشن یا پیجویی بکنید، شاید بتونین به دست بیارید کتاب علم و زندگی رو. اگر ببینید خط به خطش اعجاب انگیزه. یه مطلبی هم درباره اتم براتون بگم که مسئله رو، یه مسئله قیامت رو حل میکنه. قرآن مجید میگه زنجیرایی که به گردن کافران میندازن قیامت، 70 زراع، 70 زرع. و بعد روایات میگن هر دانه‌ایش به سنگینی زمینه. چجوری یک عدد دانه زنجیر به سنگینی زمینه؟ من میشه اینو اگه قدیم میگفتیم میگفتن آقا محال، این حرفم دروغه، اما الان اومدن ثابت کردن کره زمین که ترکیبی از میلیاردها میلیارد اتمه، هر یه دونه اتم دو هسته مرکزی داره، نوترون پروتون، هر یه اتم یه الکترون داره، یا دو تا یا پنج تا یا یازده تا یا شونزده تا، که این الکترون ها به سرعت 16000 کیلومتر دور این هسته مرکزی میچرخه. بین الکترون ها و هسته مرکزی خلأ نچسبیدن به هم، فاصله دارن. فاصله هیچی توش نی، به قول قدیمی ها خلأه. گفتن اگر بشه ما کره زمین رو فشرده کنیم، یعنی خلأهای بین الکترونها و هسته مرکزیشو بگیریم فشارش بدیم که خلأی نمونه، کره زمین اندازه نارنج میشه بدون اینکه وزنش کم بشه، چون خلأ که وزن نداره، وزن مال عنصره، مال جرمه، جرم اتمی عنصر اتمی، هیچ استبعادی نداره که دانه زنجیر گردن کافر بیفته و به وزن زمین هم باشه، او رو تا ابد زمین گیر بکنه و خدا میدونه زیر این بار سنگین چه رنجی ببره. اینا دیگه ثابت شده است. خب یه اتم، خود عالمم الان تو اصطلاح علمی میگن یه اتمه، یک دانه اتم، یه عدد اتم وقتی که منفجر میشه، خب بعضی از اشخاص خیال میکنن تموم شد، نابود شد، و این اتم منفجر شده و تخریب شده اون یه دونه در گودال تاریکی عدم افتاد، تموم شد، فاتحه‌اش خونده شد برای ابد. دانشمندان میگن تصورتون 100% باطله، چون آزمایش های علمی و تجربیات دانشمندان و مشاهدات حسی غیر حرف شما رو ثابت میکنه. شما میگین این یه دونه اتمی که منفجر شد و گرد و غبارش به باد رفت، رفت نیستش دیگه، در حالی که اینجور نیست. از همون یه دونه اتمی که اینجور دربارش حرف میزنن میگن مجموعه جهان ما به منزله یه اتم، ولی با این حجم که البته قابل اندازه گیری نیست. این مجموعه جهان که به منزله یه اتم، یا یه دونه اتمی که با قوی ترین ابزار علمی قابل دیدن نیست. این خیلی جمله جالبیه از لحاظ پدید آمدن، متلاشی شدن و به قول ما مردن و حیات دوباره در سیطره یک نظم و در حاکمیت یک قانونه، که خب این نظم نازمش که این حاکمیت حاکمش کیه؟ یه وقت در یه کتابی خوندم یه نفر به اسحاق نیوتن انگلیسی نوشت این نیروی جاذبه‌ای که کشف کردی، میگی اگه در جهان این جذب و انجذاب نبود و این دفع و جذب وجود نداشت، چنین جهانی به پا نمی‌شد. من دلم میخواد برای من ذات این جذب و دفع جهان رو و نیروی جاذبه رو بگی چیه. نیوتن در جوابش نوشت باریکلا. گاهی دانشمندان توشون آدمای با انصافی پیدا میشه. در جوابش نوشت من اسمشو گذاشتم جاذبه دافعه، که بر ضد هم دیگه که کار میکنن جهان سر پاست. ولی اسم واقعیشو اگه بخوای بدونی این جاذبه و دافعه که با چشم دیده نمیشه، که این نظام هستی بر اساس این جاذبه و دافعه برپاست، اسمش خداست. یه نیروی بی نهایته. خب اینا میگن که چه یه اتمی که زیر میکروسکوپ باید ببینیمش، چه همین یه دونه اتمی که اسمش جهانه، چون همه از اتم ترکیب شده. یالا یا یه اتم یا میلیاردها اتمی که با نظم کنار همن و شده جهان، چه در پدید آمدن، چه در مردن، چه در حیات دوباره، در سیطره یک نظم و یک حاکمیت. به اینا که من نمیتونم ایراد بگیرم، بهشون بگم بی انصافا. یه گزارشی هم از قرآن ما میدادیم، اونا که خیلی هاشون خبر ندارن از قرآن، اما من این آیه رو برای شما بخونم که از اعجاب انگیزترین آیات قرآنه. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. حبیب من، هیچ اختلافی در نظم و قانون حاکم بر این جهان نمیبینی. ما ترا فی خلق من تفاوت. خلق رحمان، که رحمان و علمای ما میگن مربوط به دنیاست، یعنی رحمت متوجه به این جهانشه. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. اون نظم و قانونی که بر یعتم حاکمه، همون نظم و قانونم بر این یعتمی که اسمش جهانه حاکمه. همه جا یه نظم، یه حکومت داره کار میکنه. خب انفجار و پراکنده شدن یه اتم یا اتم ها، انفجار یعنی خراب شدن این ساختمون، سبب معدوم شدن نیست. هر کی بگه رفت تو چاله عدم دروغ گفته، چون با هیچ قانون علمی و ابزار علمی نمیخونه. بلکه اجزای پراکنده شده یعتم که الکترون ها رفتن، نترون رفت، پروتون رفت، منفجر شدن، ریزتر شدن، پراکنده شدن، هباء منثورا شدن، چه اجزای پراکنده یک اتم، چه اجزای پراکنده جهان هستی که یه اتم قابل دیدن و بزرگه. مثلا اتم اورانیوم که حالا تو بحث هسته‌ای هم مطرحه، این پراکنده شدن و هباء منثورا شدنش نه سبب معلوم شدن نیست، دوباره این دوباره خیلی مهمه با، چون قرآن مجید این دوباره رو داره، دوباره کما بدعکم، همون جوری که خلقتتون رو شروع کردم و ساختمتون و میمیرن و خاک میشین، تعودون دوباره براتون میگردونم، تعودون برگردوندن دوباره به همون حیاتیه که داشتین دیگه. میگن دوباره میتونن از پراکندگی جمع بشن، دوباره یه اتم رو تشکیل بدن. و همینجور کل جهان اگه تخریب بشه و پراکنده بشه، این جهان هم میتونه اتم بعدی رو، یعنی یه وجود خودشو که اسمشو میذاریم یه اتم، اتم بعدی رو، اینم برای من خیلی مهمه، اینا رو من به دقت نگاه کردم تو کتاباشون رو یادداشت کردم، به صورتی محکمتر، یعنی دیگه غیر قابل خراب شدن، ابدی، زیباتر با به وجود آمدن بهشت و پابرجاتر ساخته بشه. پس دیگه حرف عدم رو نزنیم، این یاوه‌ها رو به زبان جاری نکنی، علم دیگه نمیپذیره، قبول نمیکنه، ابزارهای علمی هم نمیپذیرن، تجربه دانشمندان این دو سه قرن هم عبا دارن از این که بگن چیزی معدوم میشه، فقط پراکنده یعنی قیافه عوض کردن و پراکنده شدن، دوباره این پراکنده ها با اون نظم و با اون حاکمیت دور هم دیگه جمع میشن، یا اتم رو تشکیل میدن یا این جهان رو تشکیل میدن که یه اتم بزرگ محکمتر، زیباتر، پابرجاتر، خالدین فیها ابدا.